امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاغ ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دلا تا باغ سنگی در تو فروردین نخواهد شد. دلا تا باغ سنگی در تو فروردین نخواهد شد. به روز مرگ شعرت سوره یاسین نخواهد شد. فریبت می دهند این فصلها، تقویمها، گلها. از اسفند شما پیداست، فروردین نخواهد شد. مگر در جستجوی ربنای تازه باشیم، وگر نه صد دعا زین دست، یک نفرین نخواهد شد. مترسانیدمان از مرگ، ما پیغمبر مرگیم. خدا با ما که دلتنگی سرسنگی نخواهد شد. به مشتاقان آن شمشیر سرخ شعله بر درباد بگو، تا انتظاری نست اسبی زین نخواهد شد. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، عصر جمعتون بخیر باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم در آغازین روزهای سال 1395. خیلی خوش آمدید به این سمت خدا، انشالله تا پایان همراه ما باشید. امروز مهمان عزیز و نازنین و دوست داشتنی داریم که مدت ها قبل در سمت خدا خدمت ایشون بودیم و از محضر پرفیضشون استفاده کردیم. کسی که با دیدن ایشون، با نام ایشون، با صدای ایشون همه آشنا هستید، مباحث انتظار رو با هم مرور می‌کردیم و نکات بسیار بسیار دقیق و لطیفی رو شنیدیم. حاج آقای حیدری کاشانی، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و درود بی پایان خداوند رحمان نثار شما و
سلام
همه دستان در کانون رسانه ملی، همه عزیزان دست در کانون سمت خدا و خدا رو بی‌نهایت شاکرم توفیقی حاصل شد در ابتدای سال. امیدوارم که این ایام بهاری مردم عزیز و فرزانه ایرانمون انشالله سراسر خیر، برکت، عافیت و سلامت، قوت، فرشار از برکت ها و ثروت های رحمانی انشالله تعالی سال پیش رو، سالی سراسر حکمت، عرفان و معرفت، فرشار از عشق بی پایان خداوند رحمان و عشق ورزی به ساعت امام زمان ارواح نافدا باشه انشاءالله.
انشاءالله به به چه دعای خوبی اول برنامه. انشاءالله که سال جدید برای همه دوستان خوبمون پر خیر و برکت باشه، برای شما و خانواده محترمتون. حاج حیدری خیلی خوشحالم که دوباره میبینم شما رو در سمت خدا و میدونم که مخاطبان خوبمون هم مشتاق بودن که باز هم روی ماه شما رو زیارت بکنن. سلامت باشید. خدا حفظتون بکنه. ما بحثمون در ایام نوروز بحث آداب مسلمانی هست و الحمدلله هر کدوم از آیون از یکی از آداب مسلمانی برای ما میگن. خیلی هم مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفته. من هم دارم استفاده میکنم از محضر بزرگواران. امروز جمعه متعلق به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و دعا میکنیم انشاءالله سال پیش رو سال ظهور حضرت باشه انشاءالله. حاج حیدری کاشانی هم اینجا هستن. چی از این بهتر که امروز از آداب انتظار بشنویم. ما خدمت شما هستیم و سراپا کوشیم.
در میان آیات قرآنی آیاتی رو داریم که موسومن به آیات المهدی.
بله.
اینها آیاتی هستن که در یک پیوند پر رمز و راز با ساحت امام اثر و حنافدا تفسیر و تأویل شدن به وجود امام زمان، به یاران امام زمان. بعضیشون ویژگی های انصار المهدی و اصحاب المهدی در آخر الزمان رو داره بیان میکنه. در میان این آیات آیه پایانی سوره آل عمران آیه 200 که پنجمین آیه سوره آل عمران هست، شاید بهترین آیه در بیان آیین انتظار و آداب انتظار باشد. می فرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون.
چه خوب.
چهار عامل رو معرفی می فرماید برای رسیدن به فلاح و رستگاری، برای سعادت دنیا و آخرتمون. این چهار عامل لازمه، حالا هم در آداب مسلمانی با سلم و سلامت بخواییم به محضر پروردگار به سمت خدا حرکت کنیم، فقرو الالله، فرار به سمت خدا. به جناب اویس قرن گفتن که با کدام آیه به اوج عرفان رسیدی؟ اویس قرنی که پیامبر درباره او فرمود انی اشم رائحه الرحمن من جانب الیمان، من بوی خداوند رحمان رو از جانب یمن استشمام میکنم. و عاقبت هم در آوردگاه استفین در رکاب ولایت و امامت به فیض شهود و شهادت رسید. گفتن با کدام آیه به اوج بندگی خداوند رحمان و عرفان رسیدی؟ اشاره کرد به آیه 50 سوره زاریات. حالا در رابطه با تلاوت سوره زاریات اولین ایدی محضر عزیزانمون این باشه که فرمودن مداومت بر تلاوت سوره زاریات تضمین کننده رزق و روزی پربرکت از جانب خداوند رحمان.
چه خوبی از برکات تلاوت این سوره، سوره زاریات.
یه سوره اخلاقی و عرفانی هم هست. اشاره کرد به آیه 50 سوره زاریات.
چه میفرماید اون آیه؟
که میفرماید سه کلمه است. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. پس فرار کنید به سوی خدا. یعنی در زندگی ما باید فرارمون به سمت خدا باشه، نه من الله، از سمت خدا. اکثریت مردم عالم زندگی ها فرارگونه است. یعنی همه دارن فرار میکنن. اما یه عده قلیلی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فرار میکنن به سمت خدا، عروج میکنن، بالا میرن،
به آغوش خدا پناه میبرند.
مرحبا. بعضی فَفِرُّوا مِنَ اللَّهِ، از سمت خدا إِلَى الشَّيْطَانِ، به سمت شیطان. اما برخی از سمت شیطان به سمت خداوند رحمت. بعد یادم هست که در دورهای پیش که خدمتتون بودیم در این برنامه پیامی که اومده بود که آقا چرا اینقدر پس پیروی از شیطان و لذت ها و نفسانیت ها و خودیت ها اینقدر لذت بخش و راحته اما عبادت و بندگی خداوند رحمت چرا اینقدر سخته؟ علتش همینه. این فطر رو الالله داره بالا میره، سربالاییه، عروج، صعوده به درجات بهشتی و قرب الهی. اما اون من الله از جانب خداوند به سمت
سقوطه،
سرازیریه، سراشیبیه. کافیه پا رو از اون ترمز برد.
یعنی توی سرباله اگر یه مقداری سبک باشیم راحت میتونیم بریم بالا، برای ما هم آسونه.
قطعا انرژی میبره.
بله.
اما شما ببینید هواپیما وقتی میخواد جدا بشه از زمین، بالاتری انرژی رو وقتی که میخواد بکنه از زمین.
بله.
اما دیگه وقتی تو خط سیر قرار گرفت دیگه تو صراط مستقیم میشه، صراط مستقیم دیگه سربالایی نداره.
نداره.
یه مقداری ابتداش معونه میبره. چرا؟ چون که به هر حال هزینه داره.
از اون کنده شدن خیلی کار سختیه. بله.
فپر رو الالله، فرار کنید به سمت خدا، 50 سوره زاریات. اما در این آیه که داره در حقیقت آداب مسلمان، روح مسلمانی رو بیان میکنه و بعد رنگ و بوی مهدوی هم پیدا میکنه، به عقیده من بهترین آیه ایه که آداب انتظار و آیین انتظار رو هم داره بیان میکنه. میفرماید ای اهل ایمان، اصبروا، صبر و بردباری پیشه بکنید. خب ما با صبر باید پیش بریم دیگه، در مسیر بندگی خداوند رحمان با صبر هستم. فرمودن اصبروا علی اداء الفرائض، صبر و استقامت و بردباری برای انجام واجبات الهی. واجبات حالا هم فرمان الهی واجبات هست، هم ترک حرام هست، هر دو واجبه بر انسان دید. اداء الفرائض و صابر، فرمودن صابر و ادب بکن، یک دیگر رو به صبر و استقامت در مقابل دشمنانتون توصیه کنید. حالا ادب در فرهنگ قرآنی یکی و در فرهنگ روایی یکی نفس ماست که اعدا ادب بکن نفس و کلتی بین جنبک، این نفس. یکی شیطانه، ان شیطان لکم ادب فتخذوها ادب با. یکی هم شیاطین بیرونی و نمایندگان ارشد شیطان توی جامعه انسانی هستن که دشمنان جامعه ایمانی هستن. پس صبر و بردباری و بعد توصیه به صبر و شکیبایی در مقابل دشمنان، بعد می‌فرماید رابطو. امام محمد باقر علیه السلام فرمود رابطو امامکم المنتظر، یعنی پیوند و رابطه برقرار کنید با امام منتظرتون. و تقالله، این برقراری ارتباط هم و تقویت ارتباط بر اساس تقوای الهی باشد. لعلکم تفلحون، باشد که شما به فلاح و رستگاری برسید. اولا روح مسلمانی، آداب مسلمانی، بفرمایید که دستور العمل سیر و سلوک رحمانی رو داره بیان میکنه، مخصوصا با رابطو، رابطو امامکم المنتظر. نکته اول در آداب انتظار اینه که میفرماید امامکم المنتظر، منتظر حقیقی خود امام ماست، امام زمان ماست، او لحظه به لحظه منتظر ماست. به جناب علی بن مهدیار اهوازی در اون تشرفشون، حالا عزیزانی که مسافرن در اهواز حتما بارگاه این عزیز رو زیارت بکنن که سه روز در محضر امام زمان ارواح ناپدا توفیق تشرف داشته، انشاءالله هم مجاوران هم زائران و مسافران حتما زیارت بکنن بارگاه علی بن مهدیار اهوازی رو. در نخستین کلام امام بعد از سلام فرمودن قد کننا نتوقع که لیلا و نهارا و ما ابتع بک یا ابوالحسن، ما هر صبح و شام منتظر آمدن تو و لیاقت تو برای دیدار و برقراری ارتباط بودیم. چرا اینقدر دیر اومدی؟
بعد 20 سال که علی ابن مهدیار تلاش میکرد که این تشرف حاصل
کنه. آفرین، مرحبا. بعد از 20 سال تلاش بی امان در عرصه تقوا، در عرصه پارسایی، پاک کردن، پاکسازی درون، آراسته شدن به فضائل اخلاقی، دور شدن از رذائل شیطانی، بعد از 20 سال که میرسه حضرت اولین نکته انتظار رو میگه. علی ابن مهدیار خیال میکنه او 20 سال انتظار کشیده تا رسیده. اما امام میگه قد کننا نتوقع که، این توقع یعنی همون انتظار. ما هر صبح و شام منتظر آمدن تو بودیم و اینکه این ارتباط رو برقرار بکنی. پس معلوم میشه امام منتظر ماست، او منتظر ماست که ما برگردیم، ما این که در غیبت او دل مردیم، دل مرده شدیم. اما تقلبی عظیم و جنایتی، این غفلت‌های ما، این گناهان ما، این آرزوهای دور و دراز ما، این که میدان زندگی ما از خدا خالی شد، از غیر خدا پر شد، این بزرگترین جنایت در مقام بندگی، این قلبها رو دلمرده میکنه و لیاقت ارتباط با ساحت ولی الله و امام زمان رو میگیره. این نکته اول که امام انتظارات و توقعاتی از ما داره، او امام منتظر است. اینه که باید دنبال این باشیم در آینه انتظار که امام از ما چه انتظاراتی داره. ببینید جناب شریعتی، مشکل اکثریت محبان امام زمان ارواح نافدا اینه که این ارتباط و پیوند رو میخوان بر اساس انتظارات و توقعات خودشون از امام برقرار بکنن.
بله،
این به انجام نمیرسه، به سرانجام نمیرسه. یعنی امام رو برای چی میخوای؟ برای اینکه عنایتی بکنن بیماری من رو شفا بدن، بیماران من رو شفا بدن. امام رو برای چی میخوای؟ عنایتی بکنن بدهی من ادا بشه، ثروتمند بشم.
در واقع امام رو برای خودمون میخوایم.
مرحبا. اون تفاوتی که ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها که ایام فرخنده ولادتشون رو هم در پیش داریم، پیشاپیش تبریک میگیم، تبریک و تهنیت مثلا همه محبانشون و دلدادگانشون، میفهمن مثل الامام مثل الکعبه، استعطا ولا تعطی، مثل امام مثل کعبه است. باید همه لباس احرام بپوشن، دور کعبه ولایت و امامت طواف بکنن. انتظار نداشته باشی کعبه بیاد دور شما طواف بکنه و دور توقعات و انتظارات شما. پس معادله باید کلن عوض بشه. معادله این که بله ما برکت تمام برکات زندگیمون رو هم به واسطه امام زمان داریم به یمنه روز قلب را، اصلا رزق و روزی که به ما میرسه به یمن و برکت انسان کامله که مصداق عبد کامل و جامع الهیه، و باید هم به واسطه او از خدا که آبرومند در خونه خداست بخواهیم. اما آیا ما خودمون رو برای امام میخواهیم یا امام رو برای خودمون؟ به تعبیر حضرت عالی اکثریت امام رو برای خودمون میخواهیم. کار به یه جایی برسه که احساس بکنیم این امام برای ما کارایی نداره، به نفع ما نیست، بهره ها و منافع ما تأمین نمیشه، اون موقع خداحافظی میکنیم به راحتی با این امام. در صورتی که باید نگاه عوض بشه، او کعبه ولایت و امامت، راه خداست، راه جهتگیری و رفتن به سمت خداست، صراط الله، سبیل الله، اوست که میتونه از میان برترین راه ما رو به خدا برسونه، به آغوش خدا برسونه، به معرفت خدا برسونه، به عشق و محبت خدا برسونه. معادله پس باید معادله نگرش کلن باید عوض بشه. و اما چگونه این پیوند و رابطه خودمون رو با امام زمان اصلاح بکنیم؟ نکته اساسی اینه که باید رابطه خودمون رو با خود خدا اصلاح بکنیم. ببینید در برپایی دولت کریمه مهدوی که در حقیقت همون برپایی تمدن شکوهمند اسلامی در عرصه جهانی، دو عنصر زعامت و امت تأثیر گذارن. بعد اول رهبر و زعیم توانمند و جامعی و لایقی که از این جهت هیچ مشکلی نیست، امام زمان ارواح نافذ مؤید به تعییدات وجه الهی، تربیت شده از جانب خداوند رحمان، آماده به رکاب. اما آنچه که مشکل هست از جانب امته، کمیت امت در مقام یاوری، یاری و یاوری زعامت میلنگد. اشکال از امت، که حالا از آهاد جامعه امت آغاز میشه، خانه ها، خانواده ها، جامعه، کشور و بعد سطح جهانی. کجا میلنگه؟ کمیت رابطه با خداوند رحمان میلنگه. یعنی هنوز ما اونگونه که باید و شاید رابطه خودمون رو با خداوند رحمان اصلاح نکردیم. و یعنی قاعده اینه، امام علی امام العارفین، امام المخلصین، حضرت مولا الموحدین، حضرت علی بن ابی طالب علیه الله و سیده و سنا فرمودن که من اصلح فی ما بینه و بین الله عز و جل، اصلح الله فی ما بینه و بین الناس. کسی که رابطه خودش رو با خدای خودش اصلاح بکنه، خداوند تمام روابط او رو با تمام مردم اصلاح میکنه. خب در رأس مردم ولی الله، سرآمد تمام مردمان ولی الله امام معصوم زمانه. بله. پس کمیت رابطه ما با خداوند رحمان میلنگه که هنوز رابطه ما با امام زمان برقرار نشده، چه در عرصه فردی، چه در عرصه خانوادگی، چه در عرصه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و الی آخر. این کمیت میلنگه. در داستان حضرت یوسف و زلیخا که به گونه پروردگار هستی اون رو احسن القصص معرفی می‌فرماید، زیباترین داستان هستی، چند تا پیام کلیدی داره. یکی از پیام‌های کلیدیش از جانب زلیخا است. بعد از اینکه تمام راه‌ها رو رفت برای رسیدن به مقصودش، تمام راه‌هایی که به ذهن خودش رسید و به نتیجه نرسید، معادله رو چی پیدا کرد؟ معادله اصلی رو وقتی که دیگه حالا پیر شده، مهیب شده، قد خمیده شده، بینایی خودش رو از دست داده، دندونهاش ریخته، موهای سپید،
دیگه کلن از خودش قطع امید کرده،
آفرین، و معادله رو به دست آورده که باید با خدا بریزه رو هم و سینه ارتباط رو با خدا وصل بکنه، رابطه رو با خدا اصلاح بکنه، رابطه رو موفق شد با توبه و استغفار و بازگشت به سمت خدا و فر رو الالله، فرار کرد به سمت خدا از خودیت خودش و از دستبردهای شیطانی.
بله.
وقتی که به سمت خدا فرار کرد، رابطه رو با خدا اصلاح کرد، خداوند ولی خودش حضرت یوسف صدیق رو به سوی او فرستاد. یعنی مأمور شد حضرت یوسف صدیق که حالا بیا رابطه و پیوند برقرار کن. حالا این رابطه و پیوند حالا در نهایت به دستور الهی به ازدواج هم میرسه، تمام جوانی، زیبایی، اون جلال و شکوه و جمال جناب زلیخا هم برمیگرده به لطف الهی و به دعای ولی خدا. ارتباط رو با خدا اصلاح کرد،
این بر درست شد، ورق برگشت.
پس ببینید در اینجا هم معادله اصلاح رابطه با ولی خدا اصلاح رابطه با خود خدا در درجه اول. یعنی اگر آلودگی ما به اندازه جناب زلیخا هم باشه، خب یک عمر نفسانیت، خودیت، شیطنت، اما معادله رو دریابیم، رابطه رو با خدا اصلاح بکنیم، خدا رابطه ما رو با ولی خودش اصلاح میکنه. خدا نمیتونه کفایت بکنه امر ظهور امام زمان شاه هم در عرصه فرج شخصی، مثل علی ابن مهدیار به فرج شخصی میرسه دیگه، رابطه باز میشه، رابطه برقرار میشه، اونم در سطح دیدار و ملاقات، هم در سطح عمومی. علیک الله و بکافن عبده، آیا نمیتونه بنده خودش رو کفایت بکنه خدا؟ حالا این آیه رو، آیه 36 سوره زمر، علیک الله و بکافن عبده، یه تضای خیلی سوالی زیبایی داره. اولیا و بزرگان میفرمایند، اینم ایدی دوم باشه محضر عزیزانمون، ایدی دوم قرآنی در بهار سال 95، میفرمایند که مداومت و ملازمت بر این آیه انسان رو از خلق خدا بی نیاز میکنه. خدا با خدایی خودش میاد کفایت میکنه تمام نیازمندی های بنده خودش رو. علیس الله و به کافرن ابلایی، بیان سوالی خیلی ذریع از فطرت خداجوی خودمون بپرسیم که آیا خدا نمیتونه بنده خودش رو کفایت بکنه، امورات او رو کفایت بکنه، گره کوری که به زندگیش افتاده، حالا در عرصه فردی، خانوادگی، اجتماعی و در سطح کلان، آیا نمیتونه گره کوری که به جامعه امت اسلام افتاده و اون فقدان امام معصوم زمانشه و دوری از رهبر رحمانی راهه، آیا اینو نمیتونه خداوند با خدایی خودش کفایت بکنه؟ در روایات داره که عاقبت هم خود خدا با خدایی خودش باید به میدان بیاد و یک شبه امر فرج و ظهور امام زمان رو اصلاح بکنه. روایات عجیبیه، میگه خداوند یک شبه امر فرج رو اصلاح میکنه.
یعنی چی؟
یعنی عاقبت امت به چنان سطحی از لیاقت میرسه که میدان زندگیش رو سرشار از خدا میکنه، دست خدا رو باز میکنه در زندگی، انقدر ارتباطش با خدا قوی میشه، خدا هم میاد یک شبه تمام موانع رو کنار میزنه، تمام مقدمات رو کفایت میکنه. یعنی عاقبت هم باید پای خدا به میدانه
و رحمت و فضل او،
رحمت و فضل او بیاد، و یعنی تمام مردم عالم هم جمع بشن، عاقبت میبینی این سطح لیاقت عظیم برای درک فیض حضور مستقیم ولی الله الاعظم که سرتاسر جهان بشه عرفان خدا، معرفت خدا، عبودیت خدا، عشق و محبت به خداوند رحمان، و بعد به برکت این سرتاسر زمین امنیت، عدالت، ثروت، برکت، گنجینه های زمین، برکات از آسمان ها و زمین بباره، این لیاقت رو خود مردم به خودی خود نمیتونن. اصلاح رابطه با خداوند رحمان، خدا بیاد میدان سرشار از خدا بشه. اما چی کار بکنیم؟ قاعده به قاعده کفایتگری الهی برسیم. این رسیدیم به اینجا که اماممون منتظره، منتظر لیاقت ماست، منتظر برقراری ارتباط و پیوند ما با صاحب امام زمانه. چگونه این پیوند رو برقرار بکنیم؟ گفتیم باید پیوند با خداوند برقرار بشه، اصلاح رابطه با خداوند رحمان. حالا بهترین راه اصلاح رابطه با خداوند رحمان چیه؟ اینکه ما قاعده کفایتگری الهی چیه، چی کار بکنیم که خداوند بیاد به میدان و یک جا کفایت بکنه همه امور زندگی ما رو، در صدرش امر فرج و ظهور امام زمانمون،
یعنی تمام موانع ظهور رو خود خدا برداره.
مرحبا، چی کار باید بکنیم؟ قاعده اینجا چیه؟ قاعده یک کلید واژه است، تقوا. این که در آیه 200 سوره آل عمران میفرماید رابطو امام کمول منتظر، پیوند و رابطه با امام منتظرتون برقرار بکنید. این رابطه رو بر چه اساسی باید تقویت بکنی و به اوج برسونی؟ و تقوی الله، با تقوای الهی.
نکتش تقوی
اینه که نکته تقوی. حالا این کلید واژه تقوی که در 237 آیه از قرآن مورد تاکید قرار میگیره، ماده وقیه 258 مورد در 237 آیه، پس همه چیز برگشت به تقوا. پس این تقوا رو ما باید هر چقدر بازنگری کنیم، بازنگاری بکنیم، لطائفش، ذرائفش باز جا داره. ببینید اول ویژگی اهل تقوا چیه؟ آیه 200 سوره اعراف. من توصیه میکنم سوره اعراف رو هر ماه یک مرتبه
خودمون، اول خودم رو توصیه میکنم، بعد شما رو به نمایندگی از دوستانمون
و بعد همه,
مردم عزیزمون و بینندگان خواهران و برادران ایمانیمون رو، که میفرماید هر کسی در هر ماه یک مرتبه سوره اعراف رو تلاوت بکنه، کان یوم القیامت من اللبین لا خوف علیهم ولا هم یحزن.
چه خوب.
من قرأ سوره الاعراف فی کل شهر مرتن، در هر ماه یک مرتبه سوره اعراف تلاوت بشه، در سال پیش رو 12 مرتبه در کل سال، شاید هر مرتبه تلاوتش هم 20 دقیقه بیشتر، یک رو 20 دقیقه.
الان قرار این روزهای ما هم با دوستان خوبمون آیات نورانی سوره اعراف هست.
مرحبا باش نورون الان، که در فضیلت سوره اعراف گفتن شما رو به مقام اولیاء اللهی میرساند که دیگه هیچ خوف و حزنی ندارن، یعنی در قیامت دیگه در آغوش خود خدا ذره خوف و حزن و اندوه و غمی ندارن،
هم در مقام امن،
امن و امان.
بله.
سوره اعراف آیه 200 اول ویژگی اهل تقوا رو ببینید، میفرماید ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. اهل تقوا اونایی هستند که وقتی شیطان طائف وجودشون میخواد قلبشون رو مس کنه، لمس کنه، نقطه نفوذ پیدا بکنه، وارد بشه، اینا فوری متذکر یاد خدا میشن، با یاد خدا شیطان رو فراری میدن. به یه عارفی گفتن که آقا یه کسی رو میشناسیم روی آب راه میره. خندید، گفت این که مقامی برای انسان نیست، مرغانی چند مثل مرغان دریایی هم روی آب راه میرن میدون. گفتن کسی رو میشناسیم در هوا میپره، او حشراتی چند مثل مگس و پشه هم در هوا میپره، این مقامی برای انسان. آقا کسی رو میشناسیم چش برهم زدنی میره شرق عالم برمیگرده غرب عالم. خندید، گفت این که مقامی برای انسان نیست، شیطان و شیاطین هم، خود ابلیس هم این مقام رو داره، چش برهم زدن نیات میکنه شرق عالم حضور پیدا میکنه، نیات میکنه
غرب.
آقا بعد گفتن میشه بفرمایید که مقام انسان، مقام حقیقی انسان از نظر عارف و عرفان حقیقی چیه؟ فرمود که بالاترین مقام انسان اینه که انسان در میان مردم زندگی بکنه، داد و ستد داشته باشه، نشست و برخاست داشته باشه، کسب و کار داشته باشه، خانه، خانواده، زندگی، اما یک لحظه از یاد خدا غفلت نکنه، و مخصوصاً وقتی که شیطان و شیاطین تمام دامهاشون رو گستردن میخوان نفوذ کنن در قلبش، اون موقع به یاد خدا باشه. فرشته دولت ای برادر به کفار وین عمر گرامی به خسارت، مسپار یعنی همه جا با همه کس در همه حال میدار نظر یک سر تو جانب یار.
خوب.
این بالاترین مقام عرفانی انسانه. 200 سوره اعراف میگه اهل تقوا متقی کسیه که ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. هر کدام از ما جناب شریعتی عزیز یه شیطان طائف داریم.
شیطان طائف یعنی شیطانی که میاد وسوسه میکنه دور برمون،
طواف کننده دور وجود ما، قلب ما، کسب و کار ما، زندگی ما. در ادبیات عامیانه بهش میگن شیطان همزاد. چون وقتی که رانده درگاه الهی شد ابلیس، یکی از چیزهایی که خواست این بود که به ازای تولد هر فرزندی از آدم یک فرزندی از ابلیس و شیاطین متولد بشه که مسئول مستقیم ایجاد غفلت و گمراهی برای اون انسان باشه. انسان‌ها به آخر عمرشون میرسن، از دنیا میرن، اما شیاطین طائف میمونن، میان به کمک شیاطین طائف دیگه. اینه که پیامبر میفرماید وقتی یک مؤمن از دنیا میره، یک مرد یا زن مؤمن از دنیا میره، به اندازه افراد دو قبیله بزرگ عرب، ربیعه و مضر، شیاطین از اطراف قلبش فراکنده میشن. اینا همون شیاطین طائف هم، چون اینا عمرشون طولانیه دیگه، شیاطین و جنیان. این انسان مرد، شیطان طائف زنده موند، اومد میاد به کمک شیطان طائف دیگه. طواف کننده دور قلب ما منتظر یه نقطه نفوذ برای ورود. میگه اهل تقوا اونایی هن که تا شیطان میخواد وارد بشه در اندیشهشون، در فکرشون، در روششون، منششون، کسب و کارشون، درآمدشون، نگاهشون، تلفن همراهشون، فضای مجازیشون، سایتشون، اینا متذکر یاد خدا میشن. ففر رو الالله،
سری خودشون جمع جور میکنن،
جمع جور میکنن، فرارگونه. ببینید واژه فرار وقتی یک موقعیت خطر و بحران باشه،
بله.
ففر رو الاللهی که ابتدای برنامه از بیان جناب اویس قرنی متبرک شد،
بله.
فرار از کدام موقعیت خطر؟ موقعیت بحران و خطری که شیطان داره مرتب برای ما ایجاد میکنه. بعد مصداق اهل تقوا میشه شهید شمران، رضوان الله تعالی علیه که وقتی داره میره آمریکا برای دانشگاه برکلی برای تحصیل، مادرش میگه یه توصیه فقط بهت دارم و اون این که گناه نکنی. آفرین به یه چنین مادران فاطمی با چنین تربیت علوی فاطمی که میدونن از اصل کجاست، معادله کجاست،
کجا رو باید درست کنه.
شهید مصطفی چمران ما میره در جمع 5 دانشمند برتر جهانی در دکترای فیزیک پلاسما حضور پیدا میکنه، بعد مصر میاد دورهای چریکی طی میکنه، لبنان میاد پایه‌گذار حزب الله لبنان امروزی میشه. وقتی برمیگرده ایران بعد از بیش از 10 سال، مادرش میگه با توصیه من چیکار کردی؟ میگه مادر به اذن الله به توفیق خداوند رحمان نه تنها گناه نکردم، اجازه ندادم شیطان فکر و اندیشه گناه رو به ذهنم بیاندازه. این میشه پاکی و طهارت مطلق. اون موقع این طهارت میشه اهل تقوا. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. میشه شهید بابایی ما با 2000 صوتی پرواز موفق که وقتی در دانشگاه خلبانی در آمریکا همخوابگاهیاش رسانه رو روشن میکنن، یک فیلم شیطانی و شهوت انگیز داره پخش میکنه، فرار رو برقرار ترجیح میده، یوسف گونه به سبک یوسف صدیق در محیط گناه و حرام قرار نه فرار باید کرد، فرار میکنه. رئیس دانشگاه داره از یک مجلسی میاد، میبینه که دانشجو بابایی با پای برهنه داره روی زمینای چمن دانشگاه میدوه، او رو میخواد، میگه ماجرا چیه؟ میگه آیین ما اسلام دستور داده که هر وقت محیط گناه و حرام و محیط شیطانی شد باید فرار رو برقرار ترجیح بدیم. من دارم میدوم تا از شیطان بگریزم. رئیس دانشگاه با اینکه مسلمان نبوده اما از این حرکت انقدر خوشش میاد، میگه فردا دروش توی برد دانشگاه خلبانی بزنن، دانشجو بابایی ساعت 2:30 شب با پای برهنه روی زمین‌های دانشگاه، روی زمین‌های چمن دانشگاه می‌دود تا از شیطان فرار کند. این میشه ان الذین اتقوا. اینه که امام العارفین می‌فرماید المتقی من یتقی الذنوب. متقی رو می‌خوای تعریف بکنی اهل تقوا؟ هرچند در خطبه 193 نهج البلاغه، خطبه متقی، خطبه حمام 104 صفت و ویژگی رو برای اهل تقوا بیان می‌کنه. جناب شریعتی، من بعضی وقتا هنگام تحقیق و پژوهش واقعا میگم تقوا چقدر نفسگیره و ما چقدر شوخی و ساده گرفتیم. 104 ویژگی که هر کدامش چقدر دقت میخواد، تمرکز میخواد، ممارست میخواد. بعد میفهمم متقی کسیه که المتقی من یتقی الذنوب. متقی یعنی خیشتنپایی، کسی که خیشتنپایی میکنه. تقوا یعنی خیشتنپایی، حراست میکند، حفاظت میکند خیشتن خیش را از نفوذ شیطان. میگه متقی اونه که پرهیز میکنه از گناهان، اون وسوسه گناهان و شیطان میخواد بیاندازه، اصلا با یاد خدا میزنه. بعد شما ببینید برای این که ما به مرحله تقوا برسیم، با تقوا رابطه خودمون رو با خداوند رحمان اصلاح بکنیم، در رهگذر اصلاح رابطه با خداوند رحمان خدا بیاد ما رو کفایت بکنه و رابطه ما رو با امام زمانمون اصلاح بکنه، در این تقوا باید ما نفوذگاه‌های شیطان رو شناسایی بکنیم
که از کجاها میتونه نفوذ
بکنه، از کجا میتونه نفوذ پیدا بکنه. اینجاست که جامع ترین و کامل ترین کشمنداز که انشالله بستری پیش بیاد، کارشناسان محترم عزیزان دلمون در همین برنامه سمت خدا این نفوذگاه‌های 75 گانه شیطان رو بیان بکنن. اینجا اگه می‌خوایم این نفوذگاه‌ها رو شناسایی بکنیم، باید دست مردم عزیزمون رو بگیریم ببریم در دانشگاه اهل بیت عصمت و طهارت، پای مکتب امام صادق علیه السلام، بعد حدیث جنود عقل و جهل که اونجا می‌فرماید عقل 75 سپاه دارد در وجود انسان، جهل 75 سپاه دارد در وجود انسان. نکته مهم و کلیدی و طلایی اینه که عقل نماینده خداوند رحمان، نماینده پیامبران، نماینده امامان معصوم، نماینده امام زمان ارواح نافدا در وجود انسانه که نیروهای رحمانی انسان رو میخواد بسیج بکنه و آرایش بده تا موفق بشه در سفر رو الالله. جهل نماینده تام الاختیار شیطانه. نفوذگاه های شیطان در وجود ما این 75 سپاه جهل و جهالت هست. و بعد مایه یاری و یاوری ما نسبت به امام زمان که تمام یاری ها و یاوری ها از درون آغاز میشه به واسطه تقوا، در حقیقت غلبه دادن این 75 سپاه امام زمان، بفرمایید سپاه پیامبر اعظم، بفرمایید سپاهیان خداوند رحمان،
سپاه نور،
سپاه نور بر سپاه شیطان، بر سپاه ظلمت.
بسیار خوب، خیلی خوب. تازه میفهمم اون فرمایش حضرت رو که به شیخ مفید از علمای بزرگ ما فرمودن که اگر شیعیان ما در اجرای عهدی که با ما بستن هم دل و هم پیمان میشدند، هیچ وقت توفیق دیدار ما از ایشان سلب نمیشد. و این عهد همون عهد بندگیه،
عهد بندگی، عهد و پیمان تقوا و ورع، تقوای شدید در عالی ترین صورت،
که لا تعبدوا الشیطان،
تعبدوا الشیطان در مقابلش، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق
تقاته،
آنچنان که حق تقوای خداست.
بسیار خرید. وقتمون خیلی کم، ان شاءالله فرصت و مجالی بشه خدمت و جای داری کاشان در برنامه سمت خدا باشیم و این نکات رو بشنویم، ولی فکر کنم همین کدهایی که آقای حیدری دادن میتونه مقدمه باشه برای تفکر و تأمل و انشالله برسیم به اونجایی که لایق عصر ظهور بشیم و حضرت رو زیارت بکنیم انشالله. صفحه 165 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 121 تا 130 سوره مبارکه اعراف. برمیگردیم همراه شما، در کنار شما. خواهش میکنم بفهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
با خدایا چنان زمینگیر دنیامون نکن که وقت ظهور حضرت توان برخواستن نداشته باشیم. انشاءالله لحظه لحظه زندگی منور به این آیات نورانی و منور به نام و یاد اهل بیت علیهم السلام باشه. افتخار داریم در این بوسه‌های کاملا بهاری و زیبا مهمون خونه های شما هستیم در محضر حاجی حیدری کاشانی عزیزمون. آقا سلام علیکم مجدداً، بفرمایید اشاره قرآنی رو و بعد هم اشاره نکات پایانی رو بشنویم.
سلام و درود بی پایان.
سلام
علیکم. آیه 128م سوره اعراف که به نحوی تفسیر و توضیح همون آیه محوری که گفتیم بهترین آیه در بیان آیین انتظار، آیه 200م سوره آل عمران، حالا از زبان حضرت موسی کلیم الله پیامبر اولوالعزم الهی، قال موسی لقومه استعینوا بالله. اولا استعانت و مددجویی شما 100% در سلوک رحمانی باید از خود خدا باشه. میبینید این ارتباط رو با خدا برقرار کنید، زندگیتون رو سرشار از حضور خدا بکنید، از مددجویی از خداوند، استعانت از خداوند، بس برو صبر پیشه کنی. اونجا هم داشتیم یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا، صبر و استقامت پیشه کنید، بعد فضای محللی میشه. با چه بیانی؟ ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده. اولا بدون زمین برای خداست، به هر کسی که اراده بکنه عاقبت زمین رو به او واگذار میکنه، حکومت زمین رو، دولت زمین رو، ثروت‌های زمین رو. حالا به کیا واگذار میکنه؟ والعاقبت للمتقین. عاقبت و سرانجام زمین و زمان متعلق به متقینه. اینه که امام المتقین، امام العارفین، مولانا امیر المؤمنین فرمودن اعینونی به ورع و اشتها. میخوایید امامتون که امام المتقین از یاری کنید با دو عنصر، ورع و اجتهاد. ورع همون تقوای شدیده در عالی ترین سطوح، تقوای خیلی دقیق، ظریف و شدید.
بله.
حق تقاته طوری که حق تقوایه،
مرتبه عالیه تقوا،
عالی ترین مراتب تقوا میشه ورع.
ورع
که خطاب به حضرت زهرا سلام الله علیها در زیارت نامش میگیم السلام علیک یا خلیفه الورع، ای هم پیمان ورع و تقوای شدید. مادر معنوی ما، مربی معنوی ما، سلام الله علیها. باید در این مکتب ما هم یه رهروی نشون بدیم دیگه، در مسیر ورع و تقوای شدید. حالا حرف امام زمان و انتظار امام زمان، رابطه امامکم المنتظر، رابطه و پیوند برقرار کنید با امام منتظرتون. این اصلی ترین انتظار و توقع امام زمان چیه؟ همون حرف امام المتقین، انتظار امام المتقین، اعینونی ببر این وجهه ها، امامتون رو یاری بکنید با تقوای شدید، با تلاش و جد و جهد و اجتهاد، با مدیریت جهادی
که اینجوری بستر رو آماده میکنیم برای تشریف فرمایی حضرت.
مرحبا. برای اون برپایی اون تمدن شکوهمند اسلامی و دولت کریمه مهدوی که در حقیقت با چی؟ که العاقبت للمتقین، به متقین میرسه از رهگذر تقوا. اینی که حالا حدیث پایانی در عدد انتظار، در آینه انتظار، امام صادق علیه السلام فرمودن که من سر ان یکون من اصحاب المهدی، هر که دوست می‌داره مسرور و شادمان میشه از این که در شمار بهترین یاران و یاوران، اصحاب بالاتر از انصار، در شمار یاران نزدیک امام زمان قرار بگیره. فلینتظر، اولا روح انتظار در این مسیر منتظرانه تلاش بکنه، جد و جهد بکنه. فلیعمل بالورع، بر اساس تقوای شدید عمل بکنه. و محاسن الاخلاق، و محاسن اخلاقی، و هو منتظر. اگر بر اساس ورع، تقوای شدید و تحصیل فضائل اخلاقی که گفتیم نفوذگاه های 75 گانه شیطان، در حقیقت 75 سپاه داره شیطان در وجود انسان، اینها رذائل اخلاقی انسان هستن.
بله.
در مقابلش 75 سپاه داره امام زمان در وجود ما، اینها فضائل اخلاقی ما هستن. که مثلا میگه سپاه شیطان یکیش کذبه، سپاه امام زمان و سپاه عقل صدق و صداقت،
نقطه مقابله.
نقطه مقابله که انشالله این 75 نفوذگاه رو باید مردم عزیزمون دقیق بشناسن. این بستن نفوذگاه های شیطان بستری رو آماده میکنه، زمینی رو آماده میکنه، بذر پاشی میشه از جانب قرآن و اطرت،
ثمرش میشه فضائل اخلاقی، محاسن 75 گانه اخلاقی و بهترین راه یاری و یاوری امام زمان، یکی ورع یکی اخلاق.
به به،
تقوای شدید و اخلاق.
که زیاد شنیدیم منتظران مصلح خود باید صالح باشند. بسیار خوب. حاجی دایی دعا بفرمایید و همه آمین بگیم.
من دعای پایانی رو دعای حضرت حجت انتخاب کردم. مردم عزیز و مستحضر باشن در مفاتیح الجنان فقط یک دعا داریم به عنوان دعای حضرت حجت.
بله.
که جناب محدث قومی در همون ابتدای مفاتیح آوردن. که وقتی که دقت میکنید در این دعا طلب تقوا در تمام عرصه های زندگیه. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و ارپان الحرمه در فراسای بدی و سدد السنتنا به ثواب بر حکمت. تقوای زبان بر اساس حکمت صحبت بکنیم. و املأ قلوبنا بالعلم و المعرفه و تحر بطوننا من الحرام و الشبهه و اکفف ایدینا عن الظلم و السرقه و اغضض ابصارنا عن الفجور و الخیانه و صد اسماء انا عن اللغو و الغیبه. دو فراز دیگه شو به عنوان دعای پایانی میفرماید که و علی الشباب بالانابه و توبه و علی النساء بالحیاء و العفه. به جوانان ما توفیق انابه و استغفار و توبه، به زنان و بانوان ما توفیق حیا و عفت عنایت بفرما. آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد، تا اشکهای مادر زهرا بگیره.
خیلی خوب.
آقا بیا تا با ظهور چشمهایت این چشمهای ما کمی تقبا بگیره. پایین بیا خورشید پشت ابر غیبت، تا اندکی اخلاص ما بالا بگیره.
بسیار ممنون و متشکرم. آقا توفیقی بود خدمت شما در این ابتدای سال رو به فال نیک میگیریم. انشالله باز هم از محضر ارزشمند شما استفاده بکنیم. خیلی ممنون از همراهی توجهتون. بهترین ها رو در این روزهای بهاری برای همه شما آرزو میکنم. بهشتی باشید و بهاری باشید به حق بهار و آل بهار. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما حضوری دارم.
اللهم کن لولیك حجت ابن حسن صلواتك علیه و علا تمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله في الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل